بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 186، صفحه 3. و ثالثها ما یقال انه قد قامت البراهین التي لا تهوم هوم حریمها شبهت الشیاطین انه یمتنع ان یکون فی الوجود ذاتان مستقلتان به تزبط. بحث از تفسیر امر بین الامرین داشتیم، یا به قول ایشون تصحیح امر بین الامرین. گفتیم که در این مسئله 5 تا قول نقل میکنیم، نمیگیم 5 تا قول هست، بیش از 5 قول هست، اما ما 5 قول نقل میکنیم. قول اول و دوم رو نقل کردیم، الان قول سوم رو میخوام بگیم. من دیروز اشاره کردم که قول سوم با قول دوم تفاوت زیادی نداره، البته ظاهرا با هم متفاوتن ولی خیلی با هم تفاوت نداره. قول سوم این است، ابتدا ثابت میکنه که با براهین توحید یک ذات در جهان هست که مستقل است، بقیه ذوات وابستند. ما حتی 2 تا ذات مستقل در جهان نداریم تا که برسی که بیش از این ذات مستقل داشته باشیم، فقط 1 ذات مستقل داریم. برهان توحید این مطلب رو افاده میکنه. این ذات واحد هم ذوات بقیه اشیا رو جلب می کند، هم به آنها صفت می دهد و هم توانای فعل رو بر آنها فراهم می آورد. همه ذوات متکی می شوند به ذات او، همه صفات متکی می شوند به صفات او، و همه افعال متکی می شوند به افعال او. اگر او نبود، ذاتی نبود، صفاتی نبود، افعالی نبود. بحث ما در ذات اشیا نیست، بحث ما در صفات اشیا نیست، بحث ما در افعال اشیاست. پس در همین بخش خاص بحث رو ادامه میدیم. میگیم که این فعلی که از این موجود صادر شده، این فعل یا به خود این فاعل میخواد نسبت داده بشه یا به اون کسی که ذات این فاعل رو ساخته، میفرماید که به هر دو میشه نسبت داد این فعل رو، و نسبت هم نسبت حقیقی است. یعنی حقیقتاً این فعل مال همین ذاتیست که مصدر فعل شده، و حقیقتاً مال ذاتیست که مزبط این فاعل شده. این تفسیر امر بین الامرین که فعل هم به فاعلش نسبت داده می شود و هم به ذاتی که مزبط فاعلش هست نسبت داده می شود. این چنین نیست که فقط به فاعل نسبت داده شود تا تفویض پیش بیاد، یا به اون مزبط نسبت داده شود تا جبر پیش بیاد، بلکه به هر دو نسبت داده میشه و به نتیجه نه جبری و نه تفویض، بلکه امر بین الامرین است. اینو بعدا من شاید اشاره بکنم که با حرف فلاسفه این حرف چه فرقی داره، چون فلاسفه هم قائل به فاعل بعید و فاعل قریب. این شخص هم همونطور که توجه میکنی قائل میشه به فاعلی که عبارت از مزبط ذات انسان است و فاعلی که خود انسان است. اون فاعلی که مزبط ذاته میشه فاعل بعید، خود انسان هم میشه فاعل قریب. به نظر میرسه که این قول با اون قول فلاسفه یکیست، همونسی که با قول صدرا که دیروز نقل کردیم به نظر میرسه یکیست. فرقش رو میخواستم بعد از اینکه توضیح میدم و تفسیر کنم بیان کنم، اگر بهتره که الان ذکر کنم. فرقش با کلام صدرا مشخصه. صدرا تعبیر به جعل زبات نکرد، از خدا هم تعبیر به مزبط نکرد، یعنی تعبیر فلسفی، تعبیر صدرا تعبیر فلسفی نبود. صدرا گفت تمام وجودات از شؤون اون وجود واحدند و تمام اوصاف از شؤون اوصاف رو. او تعبیر به جعل و فاعل و این تعبیرات نداشت، تعبیرش تعبیر عرفانی بود و چنان تعبیر داشت که خود وجود یون شبو الال عبد و هو فی الحقیقت لله. وجود رو گفت، خود وجود رو، حالا فعل که صادر از وجود هیچ، خود وجود رو گفت به عبد نسبت داده میشه اما مجازن، و به خدا نسبت داده میشه همین وجود عبد حقیقتا.
اونجا گفت هلا
جامعه تصورتش به خدا سیده. بله، اونجا وجودی که نسبت میداد به عبد وجود مجازی بود، اینجا وجودی که به عبد نسبت میده وجود حقیقیه ولی مجعوله. خیلی فرق میکنه با اینجا، یعنی در قول سوم وجود عبد رو وجود مجعول میگیره و وجود حقیقی برای عبد، اما صدرا وجود عبد رو وجود مجازی گرفت و این وجود رو حقیقتا برای خدا قرار داد. تفاوت خیلی زیاده بین این دوتا. پس قول صدرا با قول این سومی تفاوت داره. باید ببینیم این قول سوم با قول اول که قول به قول فلاسفه بود و فاعل قریب و بعید درست میکردن چه فرقی داره. فلاسفه قائلن به این که ذات این عبد مجعوله، این قائل به تفسیر سوم هم ذات رو مجعول میدونه، از این جهت تفاوتی بینشون نیست. فلاسفه صفات رو لازم ذات این موجود میدونند، ولی این قائل به قول سوم صفات عبد رو لازم صفات الله میبینه، نه لازم ذات این موجود. فلاسفه میگن خداوند این ذات رو جعل میکنه و این ذات صفات لازمش رو واجد است و صفات لازمه مجعول نیستند، بلکه اگر بخوایم مجعولش کنیم میگیم مجعول است به عین جعل مرزون. اما این شخص توجه کردی گفت صفات اشخاص متکی به صفات خداست، اینطور نبود که صفات اشخاص رو یعنی صفات موجودات رو لازم ذات موجودات بگیری، بلکه گرفته شده از صفات واجب قرار داد و همچنین افعالو. حالا در صفات بحث نداریم، افعال مهمه. بله، ولی خب چجوری تبیین مطلب فرق میکنه؟ همه معتقدن هرچی ما داریم مال علیته، چه عارف، چه فیلسوف، چه فیلسوف مشائی، چه فیلسوفی که قائل به تشکیک وجود، هر همه قائلن که آنچه ما داریم از خداست. منطقه چجوری تبیینش میکنه؟ فیلسوف میگه ذات رو خدا جعل میکنه، لازمه این ذات قدرت، صفات لازم رو عرض میکنه، لازمه این ذات قدرت، دیگه او رو جعل نمیکنه، قدرت جعل میشود به جعل ذات. لازمه قدرت و لازمه اراده صدور فعله، اونم خدا صادر نمیکنه، این هم صادر. خدا فاعل بعید است از باب این که اون ملزوم رو جعل کرده، لوازم به دنبالش هست. ولی این شخص مثل این که سه تا جعل قائله، جعل زبات قائله که ذات واجب جعل زبات میکنه، کأنهو، نه این که تصحیح نمی کنه، ولی کأنهو جعل صفات قائله، جعل افعال قائله. نمیگه اینا لازمند، میگه اینا متکن به صفات الله و متکن به افعال الله. همه مطلب، همه یک مطلب میگن، منتها تبیینشون فرق میکنه و این فرق تبیین باعث میشه شما وجوه رو مختلف کنید. پس بنابراین این قول سوم با قول دوم که قول صدراست و با قول اول که قول مشایع تفاوت داره، میتونه چیه یکسان باشه. بله، بالاخره بالمعال همشون به یه جا برمیگردن. این برگشتن بالمعال غیر از اینه که مطالبشون یکی باشه، مطالب یکی نیست، آخر سر نتیجه یکی باشه. سومی تکثر زبات قائله، اولی هم قائله. قول اول تکثر زبات و تکثر وجودات قائله، قول دوم که قول صدراست تکثر وجودات قائل نیست. تکثر زبات قائل است، تکثر وجودات قائل نیست. یعنی تکثر حاکی ها رو قائله، تکثر محکی قائل نیست. قول سوم تکثر زبات قائله و چون اصالت الماهوی به نظر میرسه، به تبع یا به عرض تکثر وجودات هم قائله، مثل صدر فکر نمی کنه، به وحدت وجود فکر نمی کنه، ذات واحده. برده چرا؟ میگه مزبط، میگه ذات یک ذات است که مزبط ذات بقیه اشیاست. این مزبط یعنی همون جل دیگه. اگر این ببینید اشاره به میخواستم اینم عرض کنم، در تفصیل عرض میکردم این قول سوم در تبیینش از استدلال خواجه بر وجود واجب تعالی استفاده میکنه که بهترین استدلال در زمان خود خواجه بوده، بهترین استدلال بر وجود واجب رو خواجه ارائه داده، به طوری که متکلمین سنی که با خواجه سازش ندارن و خوب نیستن، بدون این که اسم برن که این دلیل چی گفته آوردن و ترجیح دادن بر تمام ادله، حتی اونهایی که با خواجه خوب نیستن، یعنی نمیتونستن کتمان کنن که این دلیل بهترین دلیل، دلیلی که نشون میده اگر وجود واجب نباشد هیچ وجودی نیست. اینو بیان میکنه از طریق این که اگر وجودی نباشد ایجادی نیست و اگر ایجاد نباشد ممکناتی نیست. البته با بیان خود خاطر این که دلیل هم در ابتدای جلد 8 شرح مواقف به عنوان ششمین دلیل آمده، دلیل خاطر، هم به عنوان اولین دلیل در اللوام الالهیه فاضل مقداد آمده. البته او اشاره میکنه که مال خواجه است، ولی شرح مواقف اشاره نمیکنه ولی چیه. اول جلد 8 دلیل ششم، اولی که وارد میشه اثبات واجب میکنه به 6 دلیل، این دلیل ششم یعنی آخرین دلیل. این قول ثالث هم که الان میخوام شروع کنیم، اونم بحثش همینه که اگر اون ذات نبود هیچی نبود. صد خاجم همینو میگه، اگر واجب تعالی نبود هیچی نبود. یعنی اگه واجب رو نداشته باشیم ممکن رو هم نداری، به بیانی که خودش میگه. اما چون ممکنات هستن پس باید واجب باشه. اصلا بحث از تسلسل و بحث از دور و انتهای ممکنات به واجب و اینها نمی کنه. همه از طرف ممکنات شروع می کنن، میگن ممکن رو داریم، این ممکن باید مستند قبل خودش باشه، چون تسلسل محال است، دور محال است، پس باید یه جا متوقف بشیم و بگیم اونجا وجوبه. خواجه از بالا میاد، یعنی از واجب شروع میکنه، نه از ممکن شروع کنه بره بالا. از واجب شروع میکنه، میگه اگه این نباشه هیچی بعدش نیست. بله بله، خب برهان صدقین خواجه است. اینجا هم همین رو میگه، میگه اگر این ذات نباشه بقیه ذوات نیستن. درست حرف خواجه است، منتها خواجه بحث وجود ایجاد رو مطرح میکنه، این بحث ذات و تزوت رو مطرح میکنه. همون حرفه، منتها خواجه اصالت الوجودی بحث میکنه، این ثالثه های اصالت الماهوی بحث میکنه. حالا به اون کلام خواجه مراجعه کنید، ملاحظه میکنید که عیناً همینه، هیچ فرقی نداره. بله؟ از کلامش اینطور برمیاد، بحث در وجود میکنه. حالا اون وقتا خیلی مشخص نبوده، اگر چه شیخ حساب قبل از خواجه این مسئله وجود و ماهیت رو مطرح کرده بود، خواجه هم حتما آگاه به این مسئله بوده. ظاهر عبارات خواجه نشون میده که وجود رو اصل میده، خیلی تصریح نمی کنه که این مسئله وارد نمیشه، ولی ظاهر کلماتش اینطور. در آخر جلدش هفتم دیگه، نهم نداره. خلاصه این ثالثه ها رو من گفتم، بعد از رو میخونم، تطبیق میکنم، جاهایی ممکنه احتیاج به توضیح داشته باشه توضیح میدم. بله اصل مطلب گفته شد. صفحه 186 این سطح سوم. و ثالثه ها ما یقال انهو قد قامت البراهینی که لا تهوم و هوم حریمه ها شبهت و شیاطین. منظورش از براهین، براهین توحیده، براهینی که شبهه شیاطین اطرافش نمیتوانند بچرخند تا چه برسه به این که به اونها آسیب وارد کند. یعنی براهینی که کاملا پذیرفته شده و قوی هستند و با هیچ شبهه خلل بر نمیدارند. براهین قائم شده انهو، حالا جا داشته بگه الا انهو، ولی خب الا رو حذف کرده. انهو یمتنع ان یکون فی الوجود ذاتان مستقلتان به تزوت. دو ذاتی که به لحاظ ذاتشون، ذاتیتشون مستقل باشن نخواهیم داشت. یک ذات مستقل داریم، مستقل به تزوت یعنی ذات داشتنش استقلالی باشد، کسی به او ذات نداده باشد. مستقل به تزوت باشه یعنی در داشتن ذات از کسی کمک نگیره، بلکه ذاتن ذات داشته باشه بدون اینکه کمک از غیر بگیره. دو تا ذات چنینی ما نداریم، فقط یه ذات این چنینی داریم، بقیه همه در تزوتشون محتاجند به همین واحد. البته الان ما بحث نداریم که این ذات چی هست، جوهر عرض، یا چنانچه فلاسفه گفتن مافوق جوهر و عرض، مافوق جوهر و عرض. الان بحث داریم نمی کنیم، لذا میگیم سبا اون کان من الحقاق الجوهریه و العرضیه و غیره ما. غیره ما هم داریم، در حالی که در ممکنات غیر از ذوات جوهریه و عرضیه چیزی نداریم. این غیره ما یعنی مافوق، یعنی مافوق جوهر، مافوق عرض، که نه جوهر به حساب بیاد نه عرض به حساب. یعنی اصلا ما کار به این نداریم. این غیره ما رو میتونید جوری هم معنا کنید که بگیم ما اصلا کار نداریم به این جنس ذات چیه، جوهر است، عرض است یا چیزی دیگر. حالا چیزی دیگر هم داشته باشیم یا نداشته باشیم، اصلا بحث ما در این نیست که این ذات چیه. فقط میخوام استقلالش رو بیان کنم، میخوام بگیم ذاتی است مستقل در تصرفات. اما حالا این ذات چگونه ذاتی است، جوهر است یا عرض است یا حتی به تقسیم اشیا به جوهر عرض هم کاری نداریم. ممکنه مثلا کسی بگه چیزی دیگه ایش غیر از جوهر عرض. بل ها اونا ذاتون واحدتون تتزبتو بها از زبات. یک ذات داریم که اولا مستقل در تزبوت، ثانیاً بخشنده زبات دیگرانه، یعنی مزبط زباته، مستقل به تزبوت و مزبط زبات. و تسیر و به حل اشیاء و زبات ماهیات، زبات ماهیات، و به وسیله همین یک ذات همه اشیاء ماهیتشون رو میگیرن، که داره اشاره هم میکنه به رد قول معتزله که دیروز ظاهرن تبیین کردن که معتزله معتقدن که ماهیات و اشیاء در ازل بودن، کسی اونها رو جعل نمیکرده، فقط خداوند به اونها وجود میدهد، هر کدوم رو وجود داد موجود میشود، هر کدوم رو وجود نداد همچنان در حال ثبات که داشته باقی میمونه. ایشون میگه که زبات ماهیات رو هم خداوند میده، یعنی اینطور نیست که اشیایی در ازل موجود باشن فقط خدا به اونها وجود بده، بلکه ذات هم اشیا رو هم ذاتشون و شیعیتشون و ماهیتشون هم خدا میده، که این داره رد میکنه قول معتزله رو. نه خیلی قدیم میدونن و لا مجبور، قدیم به ذات میدونن، یکی از مشکلاتشون هم میدونن که اشیا رو قدیم به ذات میدونن، ثباتش هم قدیم به ذات میدونن، فقط وجودشون میگن حادثه و میگن خدا فقط وجود به اینها عطا میکنه، ثبات مال از اصل داشتن، ثبات هم از اصل داشتن، و میگن بی نهایت اشیا در عالم ثبات هست، بعضی از اینها رو خدا اراده میکنه وجود عطا میکنه میان موجود میشن، بعضی ها موجود نمیشن. این انواع اجناسی که موجود شدن اونایی هستن که خداوند اراده کرده وجودشون بده، اونایی هم که اراده نکرده وجود بده فعلا در حال ثبات هستن، در مقام شریعت هستن، تا بعدها اگر اراده شد موجود میشن، اراده هم نشد همونطور که بودن هست. تا اینجا این قائل بیان کرد که ذوات همه اشیا به وسیله این ذات جلب می شود. حالا می خواد وارد صفات بشه، صفات اشیا و بعدم افعال اشیا. و کما ان لیس لها، یا کما ان لیس لها، ان بسر لیس لها داخل نشه، کما ان کتاما ان دلال ما معنی میخوا، کما ان لیس لها زباتون دون از ذالک المزبط لزبات، کذالک لیس لها صفاتون دون هذا الجائل للماهیات. همونطور که برای این اشیا زباتی نیست، اگر این مزبط لزبات نباشد و این فیض رو نرساند، کذالک لیس لها یعنی الاشیاء صفاتون دون حاضر جائل للماهیات. این دون حاضر جائل للماهیات دو جور میتونه معنا بشه، یکی این که بگیم اون جائل جعل ماهیت کرده، با همین جعل ماهیت صفات حاصل شد، اگر جعل ماهیت نبود صفات نبود. این برمیگرده به حرف فلسفه که میگن این صفات لازمه ذاتن و با جعل لازم، با جعل ملزوم که ذات است، این صفاتی که لازمن جعل میشه، اگر مراد این باشه. اما احتمال دوم اینه که مراد این باشد که همونی که جعل ماهیات است همون هم جعل صفات است، همون هم جعل صفات است، بنابراین صفات رو همون کسی جعل می کند که ذات رو جعل کرده. می خواد بیان کنه که چند تا جائل نداریم، یکی جعل ذات کند، یکی جعل صفات کند، یکی جعل افعال کند، یه دونه جائل داریم که جعل ذات هم می کند، جعل صفات هم می کند، جعل افعال هم می کند، که نمی خواد جعل صفات رو همون به جعل ذات بگیره، بلکه میخواد جعل صفات رو به همون کسی نسبت بده که جعل ذات کرده، نه اینکه با همون جعل ذات جعل صفات شده باشه، بلکه اونی که جعل ذات کرده جعل صفات هم کرده. و کذا لیس له یعنی للاشیاء افعال ولا آثار ولا احکام دون ذلک القیوم ذل جلال و اکرام. اینجا تعبیر به قیوم میکنه، مناسب فعله، چون فعل از کسی صادر میشود که خودش برپا باشد تا بتواند فعلی رو برپا کند. خب برپایی همه اشیا به قیوم است. قیوم چیست؟ قیوم رو معنا کردن القائم و به ذاته والمقیم و لغیره. یعنی در تفسیر قیوم هم معنای نفسی آوردن هم معنای نسبی و اضافی آوردن. معنای نفسی القائم و به ذاته، معنای نسبی هم المقیم و لغیره. این المقیم و لغیرهی که در قیوم عقد شده منشأ میشه برای اینکه تمام موجودات برپا داشته شوند تا بتوانند افعال خودشون رو برپا بکنند. پس ملاحظه میکنید که این افعال مستند است به این ذات، ذاتی که مستند است به اون قیوم. یعنی این افعال رو این ذات برپا میدارد و خود این ذات هم با به قیوم برپا میشه. قیومی که هم ذل جلال است هم ذل اکرام است، یعنی هم دارای صفات جلالیه است هم دارای صفات کرامیه یعنی جمالیه است، دارای صفات جلال و جمال هر دو است. و کل جهان هم که از مظاهر جلال و جمال اله تشکیل شده، پس اوست که همه جلال ها رو و جمال ها رو برپا می دارد و بعد همین موجودات جلالی و جمالی منشأ آثار و احکام و افعال می شوند. همه این آثار و احکام بالاخره به نحوی به همین ذات واحد مستند می شود، اگرچه به اشیاء هم مستند هستند. فصفات و صفاتون بهی، صفات صفاتن منطق به کمک همین جائل. اگر جائل نباشد این صفات صفات نیستن، اصلا موجود نیستن که بخوان صفات بشن. حقیقتشون رو صفتیتشون رو از وجودشون میگیرن، وجودشون هم که از اوست. البته من بیان اصالت الوجودی کردم، اون اصالت الماهوی بیان میکنم، من اصالت الوجودی کردم، ایبی نداره با اجازه خودشون. والافعال و افعالون بهی، افعالم افعال اشیا هم افعال هستن بهی، یعنی به همون واحد. کما این که ذوات اشیا ذواتون بهی، یعنی به وسیله او ذوات اشیا حاصل، صفات اشیا حاصل و افعال اشیا حاصل. و اذا قطع النظر عنه فلیس هناک شیء من ذات ولا صفت. این تصریح به همون دلیل خواجه است. اگر قطع نظر شود انهو، یعنی از این واحد، یعنی از این واجب تالا، فلیسه هناک در عالم وجود لیسه شیعون من ذاتن ولا صفتن. بعدم اضافه کنید و من فعله یا ولا فعل. و ازا نظر تا الى صفتن من از صفات. خب حالا اگر صفات این اشیا رو شما ملاحظه کنید یا افعالشون رو ملاحظه کنید، چه افعالشون مورد بحث ما هستن، صفاتشون خیلی مورد بحث هستن، به عنوان این که مثلا مقدمه بحث باشن، کمکی باشن برای بحث دارن ذکر میشن، ولی افعال مورد نظر ما. اگر به افعالشون نظر کنید و به صفاتشون نظر کنید، دو جور میتونید نظر کنید. یکی این که این صفات صفات اینها هست، این افعال افعال اینها هست، خب به خودشون نسبت میدن. یکی این که این افعال افعال اینهاییست که ذاتشون رو اون جائل حفاظه کرده، در این صورت افعال رو به اون جائل اضافه میدید. پس معلوم شد که افعال عباد رو هم به عباد میشه نسبت داد حقیقتا، هم به اون مزبط ذات میشه نسبت داد حقیقتا. بنابراین اینطور نیست که منحصرا به عبد نسبت داده بشه تا بشه تقریز، یا منحصراً به واجب نسبت داده بشه تا بشه کرد. و اذا نظرت الى صفت من الصفات التي یوسف و به اون صفات واحد من هذه الموضوعات، هذه الموضوعات یعنی همین اشیا، تا حالا تعبیر به اشیا میکرد، حالا تعبیر به موضوعات میکنه. چرا تعبیر به موضوعات میکنه؟ چون میخواد صفات و افعال مطرح کنه و این ذوات موضوع اند، هم برای صفات هم برای افعال. اما اون وقتی که ازشون تعبیر به اشیا میکرد، میخواد ذاتشون رو مطرح کنه و به دنبال ذات، صفات و افعال رو. اونجا به خاطر ذات دیگه تعبیر به موضوع نشد، چون خود ذات موضوع میشد. اینجا چون میخواد تعبیر به صفات و افعال بکنه و ذات موضوع صفات و افعال، تعبیر به موضوعات میکنه، ولی موضوعات اینجا همون اشیا اونجاست. و اذا نظرت الى صفت من صفاتی که یوسف و به این صفات واحد من هذه الموضوعات، مثل قدرت زید، که زید یکی از موضوعات قدرت صفتشه. و کذا الى، یعنی و کذا اذا نظرت الى فعل من الافعال التي تنسب الى عامل من هؤلاء العمال، اینجا تعبیر به عمال میکنه، تعبیر به موضوع هم میکنه نداشت، چون فاعل به نحوی موضوع برای فعل، حالا تعبیر به عمال کرده راحت تر. صحیحه، صحیحه یعنی این صفات و این افعال که هر چیدم مهم برای ما اون افعاله. صفات هم در بحث ما داخل هست، منطقه افعال دخالتشون بیشتره، توجه ما به افعال بیش از صفاته. ولی درباره صفات هم حرف داریم که این صفات جبری هست یا تفریزی هست، در مورد خود صفات هم حرف هست، منطقه در افعال هست بیشتره، هست مطرحه. فهیه یعنی این افعال یا اون صفات. لهو، ضمیر لهو برمیگرده به واحد من هذه الموضوعات و به عامل من هؤلاء العمال، یعنی اون صفت لهو برای همون واحد من هذه الموضوعات، یا اون فعل لهو یعنی برای عامل من هؤلاء العمال است. بالحقیقه اینطور نیست که نسبت این فعل یا نسبت این صفت به این عبد بشه نسبت مجازی، نسبت حقیقی است، بالحقیقه مال اوست. دون مشارکن من ابناء نوعهی ولا آباء عینهی، نه مشارکی در عرض خودش دارد و نه مشارکی در طول دارد، نه من ابناء نوعش که در عرضش هستن کسی با او شریک شده و نه در آباء عینش، یعنی اون وسائط فیضی که آبا بودن برای عین خارجی این موجود، اونها شریک شدن. بله اونها دخالت داشتن در ایجاد ذات، اگر واسطه در فیض قائل بشید اونها دخالت داشتن، ولی این فعل حقیقتا مال خود همین زیده، نه مال ابناء نوعش، یعنی برای انسان، مال انسان های دیگر، و نه برای آبا عینش، که عین یعنی همین شخص، همین شخص زید آبایی داره، آبا نه یعنی پدران انسانیش، چون پدران انسانی که جز ابناء نو هست، اونا از همینه، از همین سنخه، بلکه منظور از آبایی اون علل کلی است که تأثیر دارن، حالا سماویات باشه، عقلیات باشه، هرچی هست، فعل مال اونا نیست. اونا در صدور ذات، اگر قائل به وسائط فیض باشیم، در صدور ذات دخالت کردن، در صدور فعل دخالت نمی کنن، بلکه اگر فعل رو به اونها نسبت میدیم، چنانچه همین الان بیان خواهیم کرد، فعل اگر به اون بالایی ها نسبت میدیم، از باب این که در ذات این فاعل دخیل بودن، نه که فعل اونها بیدیم ساده شد. فهیه این اعمال و این اوصاف لهو برای همین شخص انسان است، بالحقیقه من دون مشارکن من ابناء نوحی ولا آبا این هی
آبا باشه یا تندیزش
نه خط بعدی نشون میده که تندیزم نیست. بخونیم خط بعدی. ابناء نو یعنی هم نوعانش، آبا این یعنی همین شخص نه هم نوعش درش تأثیر گذاشت، پدرش که واسطه فیضشه درش تأثیر گذاشت، پدر نه پدر انسانیش ها، پدری که مثلا پس این افلاکه تأثیرات فلکی تأثیرات دیگر اینا بالاخره وسایط فیضشی هستن، اونا آبا این هست، این یعنی همین شخص، این شخصی ابنای نوعی داره یعنی هم ردیفاش و انسانهای دیگر که ابنای نوع به حساب این هم نوعش، حالا چه پدرش باشه چه مادرش باشه چه اشخاص دیگه باشه که همراهش هست، اینا میشن ابنای نوع. آبای این یعنی همین شخص زید رو حساب کنید ببینید چه آبایی دارد. آبای نسبی شو عرض کردم منظور نیست، حالا کسی آبای نسبی هم منظور بگیره بی نداره، این عطف خاص بر آن میشه، ابنای میشه ابنای نو میشه آم، آبائین که سلسله پدران نسبی این زیدند میشه خاص، اصلا خاص برای آم اشکال نداره. اما من میخوام آبا رو به معنی دیگه قرار بدم، اگر چه اونطورم میشه قرار داد که آبا همین آبای انسانیش باشند، منتها اون وقت اصلا خاص برای آم بشه، ممکنه مثل مراد از آبا آبا انسانی نباشه، همون که از کلم علل وسطیه باشه، علاهان هیچ کدوم دخالت نمی کنه. و ازا نظرت اله حاضه صفت و زال چلکه، نظر کردی به این صفت و به این فعل، از کلم ایشون هم صفت رو مطرح می کنه هم فعل رو مطرح می کنه و من در هر دو بحثه، منتها بحث بیشتر ما در فعله، نه منحصر باشه بحث. بله فعل بعد صفته، خب بله فعل بعد صفته، زایده صفته، ما در این حال بالاخره جدا داره بحث میشه و بحث اساسی ما در فعله، نه این که در صفت نباشه، در صفت هم هست در فعل بیشتر. اذا نظرت الی هذه الصفه و ذلک الفعل، اما به این صورت من حیث تضبط این اشیا و تحقق این اشیا یا موضوعات بالمبدع الاعلایی که لخل اسماء الحسنا و صفات الاولا، یعنی این زید رو ملاحظه میکنی، صفتش رو افعالش هم ملاحظه میکنی، منتها با توجه به مبدعی که ذات زید رو داده و خودش دارای اوصافی بوده و چون دارای اوصاف بوده این ذات زیدی که صادر شده نیز دارای اوصافی شده، که اوصاف این ذات زید از اوصاف او گرفته شده. وقتی اینا رو نگاه میکنی، افعال ذات زید از افعال او گرفته شده، وقتی اینو نگاه میکنی میتوانی فعل رو به خدا نسبت بدی، در حالی که قائل به تفویض دیگه فعل رو به خدا نسبت نمیده، این صفت رو به خدا نسبت نمیده. اینجا حقیقتا نسبت اینجا اینا حقیقتا نسبت میدن، چون میگن این ذات لوازمی دارد، همونطور که اون ذات واجب صفات و اسمایی داشت این ذات هم لوازم دارد، اون ذات با صفات و اسمایش این ذات با لوازم رو صادر کرده، پس این ذات به اون ذات مرتبط میشه، این لوازم به اون اسما مرتبط میشه. وقتی اینطوری شد ما میتونیم این افعال رو به افعال خدا مرتبط کنیم و بگیم حقیقتا فعل خدا است. یک فعل دو تا فاعل داشته باشه حقیقتا، دو تا فاعل یعنی دو تا منصوب الیه الفعل، اینطوری بگیم شاید خود بهتر باشه، دو تا فاعل یعنی دو تا منصوب الیه الفعل. این خیلی همونطور که اشاره شد نزدیک به قول اوله که قول فاعل قریب و بعیده، اونجا با تفاوتی که اشاره کرد. و اذا نظرت به این صفت و ذلک الفعل، از جهت این که تضبط دارند این اشیا و موضوعات و تحقق دارند به مبدع الاعلایی که لحول اسماء الحسنا و صفات الاولا، این نتیجه رو میگیری فالکل منه تعالی، فالکلو من خدا، یعنی تمام این صفات از خداست، تمام افعال از خداست و میشه به خدا نسبت. پس توجه میکنید که فعل رو میشه هم به عبد نسبت داد و در نتیجه از جبر خلاص شد، هم به خدا نسبت داد و در نتیجه از تبعیض خلاص شد. پس لا جبر و لا تبعیض بل امر و مینال امره. تا اینجا قول ثالثه ها تموم میشه. بعد یه مطلبیست که اونه باید در جلسه آینده مطرحش کنم که آیا این فعل متصف به حسن قب میشه یا نه؟ به لحاظ این که از عبد صادر شده متصف به حسن قب میشه، به لحاظی که از خدا صادر شده چی؟ متصف به حسن قب میشه یا نه؟ ایشون میگه نمیشه. چرا نمیشه؟ توضیحش این شده جلسه آینده.